بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب در مورد تقسیم به مناسبت بحث شرکت، در مورد تقسیم بحث میکردیم، ماهیت تقسیم، انواع تقسیم و موضوع تقسیم جلسات قبلی بحث شد. چند مبحث از این بحث تقسیم باقی مونده که این جلسه این را عرض میکنیم. یکی راجع به ترتیب در تقسیم است. تقسیم جلسه قبلی گفتیم دیگه، یا به افراز است، یا به تعدیل هست، یا به رد است، انواع و اقسام ده. خب بعد از آنی که افراز شد یا بعد از آنی که تعدیل شد، اگر شرکا نسبت به انتخاب اون حصه رضایت داشته باشند و توافق بکنند، فبه ها. اما اگر توافق نکنند، اونجا نوبت به قرعه میرسد و با قرعه سهم هر کدوم از اینها مشخص خواهد شد. ماده 598 را جلسه قبلی هم خونده، یه بار هم بکنیدون را.
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا
افراز می شود.
افراز
یعنی جدا می شود.
و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم ترازی بین شرکا حساس آنها به قرعه معین می گرد.
یعنی در صورت ترازی اونجا دیگه نیاز به قرعه نیست، اما در صورتی که عدم ترازی باشد با قرعه مشخص خواهد شد. مقصود از تعدیل سهام هم اینه دیگه، تعدیل مال مشترک به سهام متساوی از جهت قیمت. مثلا فرض کنید یه نفری که مرده الان ورثه او یک پسر است و دو تا دختر، اینجا ماترک او را به چند سهم، اون اقل حصه را در نظر میگیرند، اقل حصه سهم دختر است، اینجا ترکه را به چهار قسمت تقسیم میکنن، چون یک پسر است دو تا دختر، دو حصه را به پسر میدهن و به هر یک از این دختران یک حصه میرسد. اگر ترازی شد فبه، اگر ترازی نشد با قرعه مشخص میکنن. این ترتیب تقسیم. بحث بعدی اثر تقسیمه. اثر تقسیم، ببینید تقسیم چه به ترازی باشد یا نه به اجبار باشد، مثل اونجایی که دادگاه میبیند چه اون شرکا با هم سازگاری ندارند و این مال اگر به صورت مشال در میان اینها بماند منجر به فتنه میشود، منجر به اختلاف میشود، دادگاه حکم میکند بر تقسیم. تقسیم چه به رضایت شرکا باشد چه با الزام دادگاه باشد، این تقسیم تقسیم لازم است. مثل عقد لازم ها چه بعد از عقد دیگه نمیشود اون را به هم زد، بعد از تقسیم اینا نمیتونن شرکا این تقسیم را به هم بزنن بدون رضایت دیگران. ماده 599
چه تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکان نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ببینید این مفهوم ماده چیست؟ مفهوم ماده این است با رضایت میتوانند دیگه، با رضایت میتوانند. لذا در اینجا دو تا نظر، همون اگاله دیگه، اگاله در بی، وقتی که میگیم اینا بی را اگاله میکنن یعنی با رضایت خودشان بی را به هم میزنن. در اجاره اگاله میکنن، یعنی به در معاملات اگاله هست، چه رضایت طرفین باشد حتی عقد لازم را میتوانند به هم بزنند. اینجا دو تا نظر هست، تقسیم چه گفتیم لازم است، نمیشود این را بدون ترازی به هم زد. حالا با ترازی چطور؟ با بعضی ها گفتن مفهوم این ماده این است با ترازی می شود تقسیم را به هم زد، یعنی اگاله در تقسیم هم راه دارد، همونطور که در بی راه دارد در تقسیم هم راه دارد، چون بستگی به اراده این هاست. بعضی ها هم قائل به تفسیر شدن، قائل به تفسیر شدن، گفتن چه اگر تقسیم بر اساس ترازی بوده اگاله در آن جایز است، اما اگر نه تقسیم بر اساس اجبار و الزام دادگاه بوده نه اگاله در آن راه ندارد، ولو بعدن اینها راضی بشوند تقسیم را به هم بزنند نمیتوانند. چرا؟ چون الزام اجبار از این جهت بوده که اختلاف اینا پیش نیاد دیگه، فتنه‌ای برپا نشود. خب دوباره اینها ترازی کنند، دوباره مال را چه افراز شده است بیان مشا کنند، باز همون مشکل عود می کند. بعضی هم اینطور قائل به تفسیر شدن، گفتن با ترازی باشد اگاله هست، با الزام باشد اگاله نیست. در فقه فقها میگن که نه، مطلقا در تقسیم اگاله راه ندارد. مطلقا یعنی چه؟ چه تقسیم به ترازی باشد چه تقسیم به الزام و اجبار باشد فرقی نمی کند. چرا؟ چون اگاله مربوط به باب معاملات است، مثل بیع، صلح، اجاره. تقسیم چه معامله نیست، تقسیم چیست؟ تمییز حق یکی از دیگر، تمییز حصه یکی از حصه دیگری، جا صرف تمییز است، معاوضه نیست. حتی معاوضه هم باشد معاوضه عرفی نیست، معاوضه شرعی است، اگاله در آن راه ندارد. بله اینها میتونن بعد از آنی که تقسیم کردن دوباره با عقد جدید شراکت را ایجاد بکنن، اما با اگاله نمیتوانن اون شراکتی که قبلا بوده اون را برگردانن. این هم یه نکته. نکته بعدی در مورد تقسیم این است که خب حالا اینا تقسیم کردن ولی حصه یکی از اینا معیوب در آمد. تقسیم کردن ولی حصه یکی از اینها یا بعضی از اینها معیوب در آمد. آیا این تقسیم تقسیم درست است یا نه؟ ماده 600 را بخونید ببینیم چه از چه بابی هست.
تقسیم حتی به سند عهد و
عهد فرقی نمی کنند، تقسیم لازم است دیگه، شرعا نمی توانم به هم بزنم، چه سند لازم عادی باشد یا رسمی باشد.
هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود، هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.
حق دارند در صورتی که حصه یکی یا بعضی معیب در بود، اینا نمیدانند، چون بدانند نمیتوانند به هم بزنند. وقتی بدانند خودشون اقدام کردن دیگه، خودشون اقدام به ضرر کردن، اونجا نمیتوانند. اما اگر عالم نباشند این تقسیم را میتوانند به هم بزنند. چرا؟ چون متضرر میشود دیگه، شخصی که نمیدانسته حصه ای او معیوب است، بگویم باید همین را قبول کنی، حق اعتراضم نداری، تقسیم را هم نمیتوانی به هم بزنی، و این ضرر است، لا ضرر و لا ضرار فلسطان. اوتا آیا میتوانیم بگوییم که این که اینا تقسیم را میتونن به هم بزنن از باب خیار عیب است؟ بعضی خواستن بگوین که از باب خیار عیب است، یعنی همونطور که در بی خیار عیب داریم در تقسیم هم خیار عیب داریم. به واسطه خیار عیب انسان می تواند معامله را به هم بزند، اینجا هم می تواند تقسیم را چیه به هم بزند. این دو تا اشکال دارد. یک اشکال اولش این است که خیار عیب در معاملات است، نمیگم ما فقط در بیز، در اجاره هم خیلی، در معاملات. تقسیم که معامله نیست، الان گفتیم عرف، شما به عرف هم مراجعه کنید، عرف تقسیم را معامله و معاوضه نمی داند، حتی در تقسیم به رد معاوضه نیست عرفاً، و ثانیاً اجل از باب خیار عیب باشد، در خیار عیب شخص ذوالخیار مخیر بین چیست؟ بین مخیر است بین سه چیز دیگه،
فسخ،
امضا، عرش. در خیار عیب این چنین است دیگه. مثلا در خیار غبن میگه مخیر است بین چی؟ فسخ و امضا. ما در خیار غبن چه عرش نداریم، اما در خیار عیب میگه مخیر بین سه چیزه. میتونه معامله را امضا بکند ولی معل عرش. اما در اینجا اگر بگویم که از باب خیار عیبس ها، اون شریکی چه حسه معیوب به دست او افتاده، این باید بگویم که حق مطالبه عرش و ما به تفاوت را دارد از سایر شرکا. از باب خیار عیب باشد، پس حق مطالبه ما به تفاوت را دارد، اون مقداری که حسه او کم آمده، در حالی که کسی این را نگفته که این شریک میتونه از بقیه شرکا چیه؟ عرش بگیرد. پس باید طبق گواهد کلی اینجا باید چه بگوییم؟ جایی که معیوب در آمده بگوییم که این تقسیم اصلا باطل هست، مثل معامله نیست که کالا در اون معیوب باشد با خیار عیب اون را به هم بزنن. نه، اصلا در این جایی که معیوب در آمده این اصلا باطل هست، به هم زدن آن نه از باب خیار هست، مثل خیار عیبی که در بی و اینها هست. این هم منظور این مبنای ماده 600 را عرض می کردیم. حق دارن تقسیم را به هم بزنن، اینجا نباید بگوییم حق را، این اشکال برای ماده وارد است. باید تقسیم را به هم بزنن، نه چه حق دارن تقسیم را. این حق دارن از باب خیار عیب می شود، در حالی که گفتیم اصلا در تقسیم خیار عیب را ندارد. پس باید بگویم باید این تقسیم را به هم بزنند، نه که حق دارن تقسیم را به هم بزنند. این هم راجبه. بحث بعدی راجبه بطلان تقسیم است. خود ماده 102 تصریح می کند در یه مواردی که معلوم می شود تقسیم باطل بوده، اونجا وظیفه چیز بخونی اشتاد را ادامش را در صورتی که مال غیر،
در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروضاً به تساوی باشد، تقسیم صحیح و الا باطل
است. مثلا اون جایی که فرض کنید مال غیر هست، حالا اینطور مثال بزنم، یه شخصی که امین بوده پیش او امانت گذاشته شده، این مرده، ورثه هم نمیدانستن چی مال غیر است، یاد میکردن چه مال خود مورثه، در میان اموال اوست، در حساب بانکی اوست، در گاو صندوق اوست. حالا تقسیم کردن، این مقداری که مال غیر است به یکی از اینها افتاد. خب الان هم معلوم شده که این مال غیر است، خب باید پس بدهد دیگه. اون وقت معناش این است که از حصه متوفا، از ترکه متوفا این حصه ای را به دست نیاورده، این باطل است، در صورتی که در دست یکی. اما اگر نه به صورت مساوی باشد، مثلا فرض کنید بله 3 میلیون تومان مال غیر بوده، به هر کدوم از نه 1 میلیون تومان از مال غیر رسیده است، خب به اندازه اون تقسیم باطل اون را باید پس بدهد، ولی در بقیه که به صورت مساوی دست این هاست تقسیم هیچ مشکلی ندارد. این زیل این ماده 102 همین را میگه، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروضاً به تساوی باشد، تقسیم صحیحه. اما اگر نه به صورت مساوی نباشد، تقسیم چیه؟ باد. یا پیش میاد مثلا چند تا ورثه هستن، تقسیم میکنن، بعد یه ورثه دیگر پیدا میشود، از جای دیگر میگه من هم فرزند متوفا هستم. این خیلی پیش میاد، افرادی که تعدد زوجات دارند در یه شهرهایی که اگر خودشون خبر دارن و خدا، این چه مرد همه ورثه ها پیدا می شود، این هم اموال او را تقسیم کردن. خب اونا اگر وارث بودن خودشون را اثبات کنن، نتیجه این خواهد شد چنین تقسیم تقسیم باطلی است. آخرین بحث در شرکت انحلال شرکته. ماده 587 شرکت را به واسطه دو چیزی که موجب انحلال می شود قابل انحلال می دانند. 587 را بخونید.
شرکت به یکی از طرق زیر مرتفع می شود: یک، در صورت تقسیم، دو، در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
بله. یکی این است که مال مشترک را تقسیم کنند. و اگر مال مشترک را تقسیم کنند، موضوع شرکت مال مشا هستی. وقتی که تقسیم شد این موضوعش منتفی می شود، موضوع هم منحل می شود. گوام شرکت به مال مشترکه. وقتی مال مشترک تقسیم شد دیگه شرکتی باقی نمی ماند. خب آیا هر یک از شرکا می تونن تقاضای تقسیم مال مشترک را بکنن؟ بله، گفتیم می توانن، مجر اینچه در ضمن عقد لازم مدت برای شرکت تعیین بشود. در ضمن عقد، مثلا یه عقد لازمی را اینها انجام دادن، بودن چه به شرط این چه مثلا ما تا 6 ماه این شرکت را به هم نزنیم. اونجا ندیگه اینا نمیتونن تقاضای تقسیم مال مشترک را بدن. لذا در ماده 586 تسلیم میکنه عجب برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکا هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند. مفهومش چیست؟ اگر مدت تعیین شده باشد در ضمن عقد لازم، اینها دیگه نمیتواند. پس یه امر که موجب انحلال شرکت میشود تقسیم مال مشترک. دو، تلف. مال مشترک تلف بشود، تلف شد که موضوع شرکت منتفی می شود. و اما فروع باقی مانده. یک، ماده 603 را اگر در قانون مدنی ملاحظه کنید، در صورتی که مال مشا زمین یا خانه یا باغ و امثال اینها باشد، خب اینا ممر رو مجرا دارند دیگه، بعد از تقسیم بله این ممر رو مجرا مخصوص همون قسمتی خواهد بود که برای یکی از شرکا تعیین شده. بخونید ماده 603 را.
ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت
میشه. مثلا یه زمین بزرگی است، این ممر و مجرای این زمین مربوط به این قسمتی است که در طرف راست است. حالا طرف راست به یکی از اینها افتاد، ممر و مجرا هم مختص بود، اما جان نه، ممر و مجرا نسبت به کل این زمین باشد و اینجا همه می توانن استفاده کنن. یعنی تقسیم زمین موجب این نمی شود که ممر و مجرا از مشا بودن خارج بشود، باز هم مشا خواهد. این یه نکته. بله؟ بعد دیگه اونجا از جای دیگر راه داره، این هم راه. دو، الان بعض زمله باید داد این لحشن بودن یولو یختو بیدن بله فله دیدم اون بیدن یولو یختو یول وارده متعاد شد تو اویسی قسمته. اونده جا بله تاکسی بریانده خوش باش اولایده دا بله. ماده 605. در ماده 605 هم مربوط به همینه که گفته هرگاه حصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد. اینا زمین را تقسیم کردن ولی راه اون بله قسمت مثلا الف از همین قسمت به هست، به واسطه این تقسیم اون ممر دیگه از بین نمی رود چون راه عبورش از همینجاست. بعد از تقسیم اون حق مجرا یا حق عبور ساقط نمی شود، مگر چه شرط سقوط بشود دیگه. این شریک بگوید من به این شرط راضی به تقسیم هستم دیگه، بعد از تقسیم تو از اینجا رفت آمد نکنی، تو از اینجا رفت آمد نکنی، حق عبور نداشته باشی. همه حقوق ارتفاقی این چنین هستند. امر بعدی یا فرع بعدی، در صورتی که دو نفر شریک باشد. نه نه نه، این دومی در صورتی است که اینها ممرشون و معبرشون یکی باشد. خب آیا بعد از تقسیم این حق عبور و مرور ساقط می شود یا نه؟ اما اون اولی در اونجا است که نه، ممرشون یکی نبوده. این راه راه این قسمت زمینه، نه اون قسمت زمین را بعدن خریدن، اصلا اون راه ندارد. وقتی که این را با هم خریدن، این ممر مربوط به این قسمت از زمینه، دیگه بعد از تقسیم اون دیگری از اینجا راه نخواهد داشت. اما اونجایی که نه بابا، اینا یه زمینی را خریدم، ممر واحد دارد، معبر واحد دارد، چه از اونجا رفت آمد می کردن، بعد از تقسیم دیگه اون ساقط نمی شود، باز هم حق عبور و مرور برای شریک دیگری ثابت خواهد. نکته بعد این است، چند نفر شریک باشن؟ مثلا یکی از اینا میخواد سهمش را جدا کنند، آیا بقیه هم ملزم هستند چه سهمشون را جدا کنند؟ خب این یکی سهمش جدا میشود، سه نفر هستند، یکی طالب تقسیمه ولی دو نفر طالب تقسیم نیستند. خب اون حصه اون یک نفر را میدهند ولی اون دو نفر را دیگه مجبور نمی کنند، چون اونها هم سهمشون را از هم تفکیک کنند و اشاعه را از بین ببرند. اما ماده 590 بکنید، 590 را
در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید، به سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
یا در ماده 590 شم است، قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست. حالا بعضی مجبور بشود، این لازمش این نیست بعضی دیگر هم مجبور بشود. خب در مورد دیگر ماده 597 که اونجایی که مال مشا وقفی و غیر وقفی باشد، خب اینجا غیر وقفی را میتونن از وقفی تفکیک کنن ولی خود مال موقوفه را نمیتوانن در میان موقوفن علیهم تقسیم بکنن. این هم یه نکته. یه ماده ای هست، ماده 606 را عرض کنیم دیگه، وقت از آن این ماده 606 را بخونید چون یه کمی توضیح میخواد.
هر گاه سرکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث
موثر
شده باشد، طلبکار میتواند برای سهم موثر یا موثری نیز به وراث دیگر رجوع نماید.
ببینید این ماده در مورد میتی است که دیونی دارد، ورثه آمدن قبل از پرداخت دیون ما ترک او را در میان خودشون تقسیم کردن. از این ماده استفاده میشه، اصلا تقسیم جایز است، حتی قبل از پرداخت دیون تقسیم جایز است. چرا؟ چون اینا تقسیم میکنن، دین را از مال خودشون میدن، لازم نیست که دین متوفا از ترکه متوفا ادا بشود. وراث می توانند تمام اموال متوفا را تقسیم کنند، دیونی که بر عهده متوفا هست اون را از مال خودشون پرداخت بکنند. لذا در صدر این ماده هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود، پس معلوم شود تقسیم جایز است دیگه. قبل از ادای دیون، چون معامله نیست. چه اگر معامله بود، بله، ترکه‌ای که متعلق حق طلبکاران است اونا نمیشه معامله کرد. اما اینجا بحث معامله نیست، بحث چیه؟ تقسیمه. وراث تقسیم میکنن، دیون را به عهده میگیرن، چه دینی که بر ذمه متوفا بوده از ذمه از مال خودشون را تقسیم بکنن. این یه نکته است که از این استفاده میشه، چه تقسیم جایز است. نکته دوم این است که حتی بر فرض اینکه ترکه ما ترک متوفا، دارایی متوفا وسیقه طلبکاران باشد، این در ماده 228 قانون امور حسبیه هم هست. بله، یه بحثی هست، آیا اونجایی که طلبکاران در ذمه این شخص متوفا دینی داشته باشند، این دین بر حق عینی تبدیل می شود یا نه؟ اکثرا گفتن چه بله، این دین می شود عین، یعنی به چه چیزی تعلق پیدا می کند؟ به اعیان ترکه. آه دین می دان دیگه، جایگاهش کجا؟ ذمه است دیگه. بله، شخص متوفا بدهکار بود، ذمه او مشغول بود. وقتی که بدهکار مرد، حق دینی تبدیل می شود به حق چی؟ عینی. در عین حالی که به حق عینی تبدیل می شود، مانع از تقسیم نیست. چرا مانع از تقسیم نیست؟ به خاطر همون نکته‌ای که گفته شد، اینا تقسیم می کنند، دین متوفا را از مال خودشان بله پرداخت می کنند. حالا این تقسیم انجام گرفته، دینم پرداخت نشده. میگه بعد از آنی که این تقسیم شد، معلوم بشود که بدهکار بوده است، متوفا بدهکار بوده، طلبکار باید به هر یک از براس به نسبت سهم او رجوع کند. مثلا سه تا وارث هستن، به صورت مساوی تقسیم کردن، هر کدوم از اینا یک سوم دین متوفا را باید چیه؟ پرداخت کنه. یا مثلا یکی دختر است، یکی پسر، چون پسر دو برابر ارث برده است دیگه، دو سوم دین متوفا را باید پسر پرداخت کند، یک سوم را چیه؟ این پرداخت بکند. به نسبت زن به هر یک از براس، طلبکار باید به هر یک از براس به نسبت سهم او رجوع کند. و اگر یک یا چند نفر از براس مؤثر شده باشد، ایثار دارد، طلبکار می تواند برای سهم مؤثر یا مؤثرین نیز به براس دیگر رجوع کند. اینا چند نفر بودن؟ چند فرزند بودن؟ مثلا یکی از اینها مؤثر شد، قسمتی از دین متوفا در مال او بوده است دیگه، خب الان نمیتونه از او وصول کند. چرا نمیتواند؟ به خاطر ایثارش، به خاطر مؤثر بودنش. آیا در اون قسمت میتونه به صاحب الراس مراجعه کند؟ میگه بله، میتواند به براس دیگر مراجعه کند و طلب خود را از این راه چیه؟ وصول بکند. بعد دیگه اون بدهکار میشه. علتش این است که ببینید ترکه او متعلق حق طلبکاران بوده است دیگه، حق دینی تبدیل شده به حق چی؟ عینی. این عین در دست سایر براس است، میتواند به اونها مراجعه کند و از اونها رسول بکند. و صلی الله علیه و سلم.